المفتحين وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين بعدد ما أحاط به علم الله. تقبل الله بخير مقدم میگم برای همه شما عزیزان. روز شروع درسی را برای شما تبریک میگم. توفیق بزرگی است که خداوند برای بنده خودش عنایت کند که پا جلسه فقه اهل بیت بنشیند. یه روزی که آدم از زندان بیرون بیاد، زندان زندان روح انسان، بدن انسان است. از زندان که بیرون بیاد چیزهایی رو میبیند، اون روز میبیند که فقه اهل بیت چه بوده و چه بهایی داشته و چه ارزشی. خداوند برای همه ما و شما توفیق بدهد. سلام علیکم. که از برکات این فقه اهل بیت بهره ببریم. در ابتدا یک حدیثی را درباره جایگاه و ارزش فقه برای شما بگم از امام موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه، و بعد که شروع درس هست یک مختصری بحث کنم تا انشاءالله برسیم به بحث اصلی. اما حدیث امام موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه می فرماید: تفقهوا فی الدین فإن الفقه مفتاح البصیره. تفقهوا فی الدین فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا. ترجمه شو که شما فاضلی نیاز ندارید. یه شرحی بگیم که از دل این حدیث در میاد. خود این بنده حقیر خدا برای شما یک تجربه هستم. اگر انسان این اوضاع و اشتغالات زندگی را تجربه کند، در آخر سر تمام رشته ها را تجربه کند، آخر سر به جای میرسد که بگد هر مقدار خدا به هم عمر بدد دوباره زنده شوم بیایم فقه اهل بیت. که العلم و نورون تطبیق می شود مصداقش یا مصداق بارزش فقه. شما می دانید نورانیت فقه از قدمای اصحاب از فقها و از محققان این وادی تلعلوع میکند. یک کسی که خدا توفیق داده است با فقه سر و کار دارد، از رنج و غم دنیا بیمه است. دل که کانون فقه باشد، کانون غم و غصه نیست. آقای واکوی و کار به جایی میرسد که یک گلبه محقری هم داشته باشد، یک دنیا عزت و یک جهان لذت. استادان علامه شیخ صدرا اگر در نجف بودید میدیدید یک خانه گنبدی کلافیه که یک کارگر مهاجر در ایران به سادگی اونجا ننشیند، خانش بود. ولی بی مبالغه مما یشار بالبنان بود. وقتی که را می رفت تو صحنه، آقای شیخ صدرا، آقای شیخ صدرا، آقای شیخ صدرا. عزتی که ایشان داشت برخواسته از چه بود؟ از همین فقه و اصول بود، که فقه و اصول درس می گفت. و اینو بارا به شما گفتم، شما شد فراموش بکنید، انشالله فراموش کرده باشید که تازگی داشته باشد، که ایشان می فرمود با خود من که اگر من درس نگم می میرم، تنفسش حیاتش درس بود. یک فاضل و فقیه اگر بخواد به جایی برسد و تنفسش درس بشود، نفس اصلی زندگیش باید فقه باشد. برای شما بگم تجربه، اون روحانی موفق روحانی است که مضافاً بر این که بینشش روحانی است. بینش روحانی چیه؟ بینش روحانی اینه که برای هیچ کسی بدی نخواد، برای هیچ کسی بدی کسی را نخواد، خیرخواه همه مردم باشد. اینه بینش سیدنا رستم بشن قدس الله نفسه و زکیه که ازش سؤال شده بود که رمز موفقیتتان چه بود؟ یکی از فضلا مثلا گفت که استعداد، دیگری زحمت، علم. خودشان فرمود نه، دو چیز. یک، برای هیچ کسی بدی نمیخواستم، همه رو میخواستم، همه مردم راحت باشن، آرام باشن و در آرامش باشن. بعدی کسی رو نمیخواستم، حتی کسانی که اذیتش کرده بود، که اذیت بود، دنیاستی اذیت میکنه، حتی کسانی که اینه دیگه، این قسمتش خودم شنیدم، حتی کسانی که اذیت کرده بود فرمود که اونه که اذیت کردن منو هر چیزی گفتم بخشیدن، مگر یک چیز که یادتون، بعضی آمده بودن گفته بودن که سید شجره نسبش درست نیست، این یکی رو نمی بخشن، رگ سیدیشو به ارتعاش آورده بود، این یکی رو نمی بخشن، پیش جدم روز قیامت یه خشا می گیرم. دیگه هر چیزی که برام گفتم بخشتم، به دل ندارم از کسی. تمام کسانی که منو بد گفته است، من دوست دارم اونو خوب باشن، موفق باشن. این باطن روحانی است. یک روحانی، اگر یک روحانی، یک طلبه بشیند الان حسادت، بدبینی، بدگویی، فرهنگ طلبه جور در نمیاد. طلباتش پاک باشه. پاک یعنی به هیچ کسی در ذهن چیزی نداشته باشه. این خدای نخواسته، خدای نخواسته اگر چیزی در ذهنتان هست کار کنید که پاک بشه. نکته دومش هم این بود که روحانی روی واجبات و محرمات عامل نباشه. نه، عامل کافی نیست، حساس باشه. حساس غیر از عامل بودن. عامل که کسی تمام شد میخوانه دیگه، نه حساس. وقت اذان بشود، وقت نماز، آرامش سلب بشه دیگه، اذان دیگه. نه الان نماز که قضا که نمیشه، وقت که داریم سب کنیم قصه رو گوش بدیم، این حساسیت نیست. غیبت، خب آنها غیبت میکن، چاره این نیست دیگه. من برای درد دل میکنم با شما، توجیه میکنم. موقعی که حساس نباشد روحانی روی واجبات و محرمات، باطن روحش پانه میگیرد. ذهن اونجوری رب اشرح لی صدری و حساسیت روی واجبات و محرمات اون گهیم. در درس و بحث که وارد می شود کارها رو اصلی فرقی کند. حاجا این یادتون داره، کارها رو دو قسمت اصلی و فرقی. کار اصلی درس باشه، بقیه همه کارها فرعی و جنبی. شد شد، نشد نشد، اما درس باید بشود. نشد نشد نداره، باید بشود. یک درس اگر ترک می شود آرامش رو از بین ببرد. این بنده حقیر از نجف یک روز می رفتم بغداد برای تمدید پاسپورت، یک روز از درس شیخ صدرا محروم می شدم. واقعش اون روزی که برمی گشتم یه اضطرابی بود با شاگردان فاضل شیخ صدرا، با مطالعه با خودم درس رو پس می دادم که خب این مقدار بود یا نه بود. آرامش می آمد. روح آدم با درس اونسی بگیرد که جداییش و چه باشد، تأثرآور و برای آدم نگران کننده باشد. این می شود روحانی. روحانی که به این شکل وارد میدان شد، کار اصلیش درس و قرار داد، اون هم فقه اهل بیت موافقه دیگه، توفیق از همه جا میاد. بعد از که توفیق راهشو یک کمی هم بازم شرح بدم براتون، که از همون حدیث، از همین راه شما و حدیث عنوان بصری رو خوندید دیگه، شما همتون خطیبید دیگه، همتون منبری هستید که امام صادق سلام الله تعالی به این موضوع فرمود که شما راهتو درست برید، امور زندگیتون رو ما مدیریت میکنیم. شما درستتون رو خوب بخونید، شما راهتون رو درست برید و واجبات و محرمات رو رعایت بکنید، امور زندگیتون با ما. واقعا نمیتونیم. یعنی این داشته باشید عزیزان، من برای شما، هم برای فضلا، هم برای این عزیزان جوان، من تجربه هستم. کسی که کار خودش را دقیقاً دنبال بکند و درست پایبندی به واجبات و حرام، درس قربتاً الالله، دقیق و محکم، یک جلسه درس بدون وضو وارد نشد. آداب طلبه نیست که بدون وضو سر جلسه بیاد. درس یک عبادت، مخصوصا درس فقه، مثل همینی که در اعتکاف نشسته باشید، عبادت. این عبادت دست آدم رو میگیرد و آثار دارد. یک، آثار روحی. دو، آثار زندگی. آثار روحیش اینه که شما، یه روایتی از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه یاد آمد براتون بخونم. تقویت اعصاب این روایت خیلی قشنگ مضمونشون، متن عربیش درست یادم نیست، مضمون شده تمامی اعضا و جوان دست، پا، گردن، نمیدونم کمر، اینا چیچیه تمرین لازم دارن که تقویت بشه. اعصاب یک ورزش لازم داره که تقویت بشه. این ورزش یا کاری که اعصاب رو تقویت کنه چیه؟ اینه که میگم براتون، تجربهشون میگم، عاملی که اعصاب آدم رو تقویت میکنه درس علوم آل البیت، درس فقه. یک فقیه اعصابش قوی و خویه، لذا بعضی از فقها ها را ماشاءالله ماشاءالله میبینید 110 120 130 سال آخرم عمر یاد آدم میره. این وضعیتی است که یاد آدم میره، عمر یاد آدم میره، چیزی فراموشی نمیدونم طبیعیه یا غیر طبیعیه، آخرهای یاد آدم میره. فقیه 110 120 ساله اعصابش آرام، حواسش جمع، مشکلی از نظر اعصاب اصلا ندارد. بنابراین روایت از امیر المؤمنین، بزرگترین و مهمترین مقوی اعصاب به این مضمون، خوندن درس فقه اهل بیت. خب دیگه بالاتر از این میشد. شما سلامت بخواید، سلامت اعصاب، مخصوصا افق، این سلامت جسمی و روحی که اعصاب هم جسمی میشد هم روحی. و اما مدیریت زندگی، این تجربه رو بازم برای شما بگم. یک طلبه فاضل پایبند به واجبات و محرمات هیچگاه در مسائل زندگی، زندگیه که مادی، که خانه و زن و بچه و خرج و مصرف، هیچ وقت در مسائل زندگی با مشکل روبرو نشده و نمیشود. هر طلبه ای که به مشکل روبرو می شود، شما تحقیق نکنید ولی واقعش اینه، یا درس و بحثش مشکل دارد یا اون پیشمهره واجبات و محرماتش سست. این تجربه قطعی است، سبحان الله تعالی. خب دیگه ما چی می خواهیم؟ ما ارواب اینجوری بلاسن ما داریم، مشکلی نداریم. ما در زندگی درسته چیزی قابل توجهی که رفاه باشد ممکنه نداشته باشه، خیلی چیزهایی از نظر میوه و نمیدونم خوراکهای خیلی خوب شاید نشد، ولی اون حدی که میشود زندگی کرد و زندگی را در حد حدی گذراند قطعا شده نیست. از سیدان استاد قصه معروفی رسیده است که فرمودن در دوران مرجعیتش که تا وقتی که میتونستم غذایی خوراکی بتونم بخورم نداشتم، الان که دارم نمیتوانم بخورم. خب اینا را دارد دیگه. منتها یه خصه معروفی بین ما طلبه های نجف، و بنابراین اون زمانی که میتونست بخوره و نداشت، اما غصه نداشت، یک خلقان بخور نمیری داشت، مشکل خاصی بر نمیخورد، ولی عوضش این را داشت، اولش این درس و بحث و قدرت علمی را داشت. تا به اینجا که برای تا نکته های مقدماتی را به سمع و نظرتون رسوندم، این فقه هست که ما را عروج میدهد و ما را بالا میبرد و به ما عزت میدهد. هر چیزی که در این دنیا ارزش براش قائل باشید بالاتر از عزت نیست. فقه هست که عزت میدهد. فقها عزیزن، با فقه خدمت میشود. الان اگر در دنیا برید یه بررسی بکنید، شما مثلا میگید پروژه تحقیقاتی، یه پروژه تحقیقاتی بکنید، عزیزترین قشر بین مردم، مردمی که خب هر قشری مردمی دارد، عزیزترین قشر چه قشریست؟ فقه هاست. اینقدر عزیزن که واقعا نظیر و مثیلی ندارد جز اولیاء و ائمه و انبیاء. عزت رو این میداد، پس از این بالاتر نیست دیگه. تلاش فطری و غریزی انسان این است که به عزت برسد. عزت از راه فقه میسور و میسر است. یه چیز دیگه گاهی گفتم برای شما شاید یا برای جای دیگه، این دنیا که دنیای تجارت ها، خرید و فروشه، چه سرمایه داریم؟ عمر و استعداد. در هر راه هزینه کنیم، افراد نکنیم، علمی تحقیقی، در هر راهی هزینه کنیم یا پشیمانی دارد یا یه مشکلاتی دارد. ولی اگر در راه فقه اهل بیت هزینه بشود دیگه اصلا نگرانی ندارد، واقعا یک تجارت رابحه هست. که مرحوم امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه درباره سیدنا الاستاد فرمود که کسی که اون موقع 90 سالش تقریبا در کسی که 90 برگ عمرش رو در راه فقه اهل بیت هزینه کرده است، طرفداری از ایشان مگه اشکال دارد؟ در یک جوی اینو فرمود. بنابراین عزت چه میداد؟ فقه است که برای آدم عزت میداد. خب یک کمی درسم بگم که امروز نشد که همش اخلاق بس کرده باشن یا مقدمات. اچه شما بعضیاتون این بحث رو بیشتر دوست دارید تا بحث های آفرین. سؤال خوبی کردید. حدیثم که خواندم براتون معلوم شد که فقه درسی رو میگد، یعنی فقه که به معنی احکام، علم الاحکام میگد، که بعد اون تتمه‌شو که گفت نشان داد که نقطه بعدی در متون روایات فقه به معنای لغوی نیامده، به معنای اصطلاحی آمده است. فقه در لغت به معنای فهم، الفقه فی لغت الفهم، ولی در فقه در لسان روایات که فقیه میگن، فقها میگن، اونا کسانی هستن که فقط فهم داشته باشن. فقها کسانی هستن که عالم به احکام فقهی باشن. مطلب تمام. چی؟
علم کلام و
اعتقادات
که میگه فقه
اکبره و احکام هم اتفاقات یکی با ما باید زیاد زندگی کنید تا این حرفا خیلی حرف برای گفتن داره. اولا بعض تعبیرات یادتون نرد که فقه اکبر داریم که فقط علم العقیده است، فقط او فقه اکبر، درست؟ فقط فقه اکبر. اون طبیعتا تا عقیده نباشد که احکام زمینه ندارد اصلا. اون که معلومه اکبر، فقه اکبر فقه عقیده است. اما بقیه علوم اگر تعریف و تمجیدی اولا که روایی نداری، بر فرض درباره علوم دیگرم روایی داشته باشیم، یک مقدار بر میگردد به حسن ذاتی علم، یه مقدارم بر میگردد به مبالغات که تشویقی است نه تحقیقی. قطعا در روایات و در اجماعات ارزشی در حد ارزش فقه اهل بیت وجود نداره، این در شبهه ای نیست، از مسلمات. حالا این فقه که گفتیم برای شما این گونه تعریف و توصیف اجمالی به عمل آمد، فقه اهل بیت علیهم الصلاة و السلام باعث می شود که یک انسان با این فقه یه عزت، یه قدرت، یه عنوان هم پیدا کنه. شما میبینید در تاریخ خدمت برای دین و مردم چه قشری داشتن؟ فقها بودن، فقها خدمت کرد. اگه فقها نبود از دین و مذهب خبری نبود. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه با عنوان فقیه اقدام کرد و قیام کرد، با عنوان فقیه. بنابراین خدمت هم در تاریخ برای دین و مردم از فقها به ثبت رسیده است، و همینطور دیانت و پاکی، و همینطور مردم نگری و مردم دوستی از سوی فقها در دنیا به ثبت، در تاریخ به ثبت رسید. در هر صورت این تعریف مختصری بود که از فقه برای شما داشتم، و اما یک شروع مختصری هم از حد دست داشته باشیم تا انشاءالله فردا و پس فردا که ادامه بدیم. خداوند انشاءالله برای همه ما شما توفیق عنایت کند و از برکات این فقه ایمان و توفیق و وفا و پایبندی بیشتر بشود، پیروان اهل بیت را خدا توفیق مزیدی عنایت کند، و دشمنان اهل بیت مخصوصا داعشی ها که دیروز این حادثه تلخ آفریدن، خداوند چشمش رو از این دنیا برکند و اونها رو با اون سران جهنمیشان محشور کند، و شیعان و پیروان اهل بیت رو خداوند از شر این اشرار و سایر شرها محفوظ و مسئول بدارد. فقط میگم عنوان بحث رو معرفی بکنم و تمام، ادامه فردا. بحث فقه ما بحث اغسال هست. در بحث اغسال یه نکته مقدماتی هست، اون اینه که در فقه اهل بیت اون مقدار توجهی که به غسل شده است و اون عددی که درباره غسل آمده است در هیچ مکتب و مسلک شاید وجود ندارد. اغسال واجب و مستحب، این مثلا 7 واجب غسل واجب داریم و عدد زیادی، شاید حدود 10 مورد غسل مستحبی داریم که چقدر برای انسان از نظر زندگی، شما که در وضعیت امروز و تمدن و بهداشت زندگی میکنید، چقدر از لحاظ سلامت و بهداشت مهم هست که درباره غسل توجه شده است. نظافت، پاکی، پاکیزگی چه دینی است، چه مذهبی است که با فطرت و روح انسان همخوانی دارد. در اغسال واجبه که 7 غسل واجبه، اولین غسل واجبی که در فقه یعنی در کتاب عروه متن ما کتاب عروه الوثقای سید طباطبایی یزدی هست، اولین غسلی که در اینجا مطرح شده است غسل جنابت است که چقدر مهم و قابل توجه و چه شرایط چه خصوصیاتی برای این غسل بیان شده است. اگر بیان افراد محقق از خارج مطالعه کنن که ما درباره زندگی شخصی انسان ها چه برنامه هایی داریم از نظر فقه، از جمله هم غسل، واقعا انگشت حیرت به دندان میگذارن، واقعا به حیرت میفتن که چی؟ که این دین در اون عصری که از علم و فرهنگ و بهداشت خبری در دست نبود چه برنامه های کامل بهداشتی دارد. غسل جنابت چه احتیاطاتی، چه مکروهاتی و چه آدابی، و غسل جنابت هم غسل واجب، واجب برای انجام عبادت. این غسل را با این خصوصیات انجام بدیم، واجب که خود انسان پس از انجام غسل جنابت احساس یک آرامش جسمی و روحی طور مشهود و ملموس خواهد داشت. گفته بودم که در فقه آمده است عامل اصلی جنابت دو چیز، انزال و جماع، این دو عامل است که گفته شد بل اتفاق یا به ضروره. منظور از ضرورت یعنی متسالمان علیه عند الفریقین، ضرورت دینی نه ضرورت مذهبی، بالاتر از ضرورت مذهبی، یه چیزی که بین فریقین متسالمان علیه بود میشود ضرورت دینی، و چیزی که فقط در مذهب متسالمان علیه بود میشود ضرورت مذهبی، و چیزی که فقط بین فقها در حد یک تسالم هست نه در بین عوام میشود ضرورت فقهی. سه تا ضرورت رو هم یادداشت کنید، با اون ضرورت هایی که در جلسه قبل گفتم خودش کلی برای شما مطلب خواهد بود. بنابراین این دو عامل برای این غسل، دو عامل اصلی برای وجوب، برای تحقق جنابت است، و جنابت هم سبب وجوب غسل می شود، و وجوب غسل هم برای نماز هست، غسل واجب در اثر انزال و جماع. و گفته بودم که منظور از جماع چه باشد، یه خصوصیاتی در این رابطه بحث دارد که جماع اگر فرض کردیم جماع با خونسا چه می شود، این رو انشاءالله که در جلسه آینده بحث میکنیم. اجمالش این است که جماع با خونسا در شرایطی که ما امروز زندگی میکنیم تقریبا زمینه ندارد، رضا بحثش میشود مثل بحث عبید و اماع که دیگه زمینه ندارد. چرا؟ چون اولا خونسا نیست، وجود خارجی که شک بکنیم وجود ندارد، و ثانیا آنچه که از کارشناسا استفاده میشود از لحاظ علمی یه جنبه بر جنبه دیگه غلبش با علم کشف میشد که هر جمعی که غلبه داشت محکوم به اون وصف می شود، یا رجل یا مرد. در هر سر خصوصیاتی در این رابطه بحث وجود دارد که انشاءالله فردا بحث کنیم. خدایا حوائج این جمع برآورده بفرمایید، نابسامانی ها از مسیر زندگی این جمع دفع و رفع بفرمایید، خدایا چشم ما رو به جمال آقامون روشن و منور بفرما. خدایا پیروان اهل بیت، حوزات علمیه، مراجع تقلید، مقام عزاد رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیافزا. برای سلامتی آقامون صلوات خط کنید.